شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم در این برنامه
هستم. ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. آقای قروی، قرار شد در گفتگوی پیشین که بپردازیم به دنباله این بحث جهان در سال 2011، یا اینکه در سال 2011 در جهان چه گذشت، اینکه آیا این سال هم مثل سالهای پیشین بود یا تفاوتهایی داشت یا شباهتهایی اگر داشت کدوم سالها بود. بعد هم اینکه قرار شد در این گفتگو تأکید و تکیه‌ای هم داشته باشیم بر اینکه این به اصطلاح دخالت‌های بشر دوستانه یا در واقع چهره واقعیشون تجاوزها و سرکوب‌هاست با این عنوان، چه نقش و تأثیری در وضعیت این کشورهایی که تجاوز بهشون شده یا تسخیر شده دارن. البته خب مدتی گذشته، الان میشه یه مقداری بهتر اونا رو دید، و بعدم جنبش‌ها و این قیام‌هایی که سال گذشته در شمال آفریقا و خاورمیانه روی داد، این دخالت‌هایی که در این جنبش‌ها و قیام‌ها شده و میشه چه تأثیری در اونا گذاشته، یا اینا رو به سوی دموکراسی و آزادی و استقلال میبره یا به سوی وابستگی و نوعی به قول دوستانی دموکراسی دنبوریده و ادای دموکراسی.
بله، به نکته بسیار مهم اشاره کردید. البته من در جلسه پیش نگاهی که به 2011 کردم به این نکته اشاره کردم که 2011 رو حق داریم و بعضی ها کردن اسمش رو بذاریم سال انقلاب ها و در این رابطه هم به سال 1848 زدم که اون هم سال انقلاب ها در اروپا بود. البته اون انقلاب ها در اروپا بسیاریشون شکست خوردن، عمرشون بیش از یک سال طول نکشید و بعضی از اونها تونستن موفق بشن، قانون اساسی داشته باشن، پارلمان داشته باشن در جایی مثل آلمان و لهستان و بعضی جاها. ولی عموماً از 15-16 کشوری که این اپیدمی انقلاب اونجا رو گرفته بود بسیاریشون سرکوب شدن و بعد از اون دوباره همون دیکتاتوری ها یا مستبد ها بهتر بگم همون روز از نو روزی از نو به کارشون ادامه دادن. اینها تجربیاتیست که ما باید بهش توجه کنیم. شاید در نشست پیش اشاره به جمله زیبای امسزه کردم یا نکردم که میگه کوتاه‌ترین راه برای این که به خواسته هامون برسیم، به فردای خود بسازیم، نگاه به گذشتمون هست.
بله.
به همین دلیل باید وی نگاه به گذشته ما تبدیل بشیم به یک وجود بیبند و ناف و نهایتاً کاری که میتونیم بکنیم این عبرت گرفتن از گذشته میتونیم در اون لحظه هرچی که به ذهنمون میرسه بکنیم و اشتباه پشت سر اشتباه داشته باشیم. ولی اگر بتونیم با نگاهی به گذشته درس بگیریم از گذشتمون، بیگمان امروزمون و به ویژه فردامون با چراغی که از گذشته به دست گرفتیم، درسایی که گرفتیم، روشن‌تر خواهد بود و بهتر خواهیم تونست جلو بریم.
دقیقاً.
دکته که شما اشاره کردید، بله، این انقلابات من اسمشی گذاشتم انقلابات بیرنگ و انقلابات رنگی و انقلاب هایی که رنگیش کردن و نیمه رنگی. به عنوان مثال گرچه تونست انقلابش رو گفتن انقلاب یاسمن، ولی واقعا بیرنگ بود. من رنگ رو به مفهوم این میگیرم که آیا در اونجا از پیش طراحی شده بود و سازمان های کار کرده بودن تا اینکه اونجا انقلاب بشه؟ اونجا برادر مصر پاسخ همه بدون استثناء سازمان های اطلاعات امنیتی جهان غرب، امپایر و همه جای جهان و خود ملت ها همه این هست که نه. واقعا همچنان که اشاره کردم وقتی خانم وزیر خارجه فرانسه بشت تعطیلاتش رو در سواحل تونس میگذران، به خواب هم نمیدید که در عرض دو سه هفته آقای بن علی به عنوان باثبات‌ترین حاکم اون کشور قراره که فرار بکنه. هیچ کسی به نمیدونست وقتی بو عزیزی خودش آتیش زد. بلافاصله البته اغراق میکنیم و همه را به آقای بو عزیزی نمیچه بود. واقعا جرده بود، نفتی که روش دید جرده شد که از جمله میخوندن گروه موسیقی رپ در تونس، کسی که این رو نوشته الجنرال، این رپی ساخته بلافاصله از تونس به مصر رسید، به بحرین رسید، به لیبی رسید، همه جا این جوان ها شروع کردن به خوندن که در اونجا صحبتی که در این رپ آواز رپ گفته میشه میگه آقای رئیس جمهور مردم گرسنه‌اند، آقای رئیس جمهور مردم آزادی میخوان، آقای رئیس جمهور مردم کرامت انسانی میخوان.
بله.
چون این صحبت رو کردم بعد دوستی بشاره رو بکنم که شاید شنوندگان با سازمان پیو آشنایی دارن که مثل گالوپ از مؤسسه افکار سنجی در جهان که بسیار معتبره.
بله.
این مؤسسه در این کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عربی افکار سنجی که کرده، گزارشش این هست که با وجود این که کشورهای غیر نفتی عمدتاً فرق در اونجا بیداد بکنه و البته در پاره کشورهای نفتی هم همینطور، خواسته مردم در آزاد زیستن همچنان که گفتم در این رب خونده میشه آقای رئیس جمهور من میخوام آزاد زندگی بکنم، آرزوی خواسته آزاد زیستن بالاترین درصد را آورده که بلافاصله پشت سر اون رفاه داشتن و برابری مثل از بین بردن نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی رقم دوم.
بله.
این معنیش این نیست که اونجا اقتصاد نقش نداشته، بسیار داشته. وقتی تا همین آوازی که گفتم میگه آقای رئیس جمهور مردم گرسنه‌اند، خب نشون میده که واقعا مسئله اقتصادی مطرحه، در مصر به شدت مطرحه، یکی از کشورهای فقیر منطقه است با 80 خورده میلیون نفر جمعیت، با وجود اینکه میلیاردها دلار پول به ویژه در بخش نظامیش از آمریکا دریافت میکرد و شاید هم همین حالا میکنه، با وجود این و با اون جمعیت زیاد که میتونست با رها کردن آزاد کردن انرژی و نیروهای مردمی اونجا رو به یک به اصطلاح مرکز سازندگی در کشورهای عربی بکنه، ولی یکی از کشورهای فقیره. وقتی که ما به دیتای رایج برای اندازه‌گیری توسعه انسانی نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از عقب مونده ترین کشورهاست به لحاظ درآمد سرانه و ضریب جینی و مقدار دکتر برای هر 10,000 نفر، تخت بیمارستان برای هر 10,000 نفر، از ارقام پایین مرگ و میر بچه های زیر 5 سال در رقم بالا، یا میزان آب مصرفی تصفیه شده، آب بهداشتی و در استفاده از فاضل آب بهداشتی، ببینیم ارقام پایینی داره.
بله.
خب اونجا واقعا اینا هست. در این حال شعار این که من میخوام کرامت انسانیم رعایت بشه، این در این افکار سنجی که شده مقام اول رو داره. این خیلی درس میده. بحرینی ها رو ما نمیتونیم با کشور فرضاً یمن مقایسه بکنیم که نزدیک هم هم هستن. یمن به طور وحشتناک فقیره، 50% بیشتر بی سواده و در اونجا حتی استفاده از اینترنت و به اصطلاح میدیای الکترونیکی پایینه. ولی در برابر بحرین البته هنری هم نیست، یه جزیره کوچولو با جمعیت بسیار کوچک و اون همه ثروتی که داره طبیعتاً میباید مردم اونجا رفاه بیشتری دارن که در مقایسه با یمن دارن. اما فریاد این که من میخوام کرامت انسانی رعایت بشه در همه یکی، همین فریاد رو میزنم. این فریادی که ایرانی ها دو سال پیش زدن، پیشترها هم زدن، حالا میزنن.
بله.
به روش های گوناگون، با زندان رفتن و شکنجه شدن، نوشتن، فریاد کشیدن، از هر راه ممکن فریاد میزنن که ما کرامت انسانی منو بخواهیم. ما میخواییم آزاد زندگی بکنیم.
بله.
ما میخواییم حق انتشار فکرمونو داشته باشیم. ما میخواییم آزاد باشیم. هرچه که جمع میخواییم جمع شیم، جمع شیم. حزب تشکیل بدیم. حرفامونو بزنیم. ولو اینکه این حرفایی که میزنیم به هر کسی هر مقامی بر بخوره. ما همه رو باید حق داشته باشیم دراز بکنیم. همه رو میتونیم باید انتقاد بکنیم. خب این فریاد در همه این کشورها بود. و پاره از اینها انقلابشون یا دگرگونی رژیمشون انجام شد. بعد گردم به پایه صحبتم، گفتم انقلاب بیرنگ. آره در تونس این اتفاق که افتاد همه غافلگیر شدن و این بلافاصله وقتی به مصر رسید، به میدان تحریر رسید و مبارک در مدت بسیار کوتاهی ناگزیر شد از قدرت کنار بره، همه دنیا حالت با دهن باز و شگفت زده داشتن در مقابل این رویدادها.
بخت و حیرت،
بخت و حیرت همه که چرا. بزرگترین کاری که آمریکا تونست بکنه این بود که با ارتش مصر که به تمام دوران 30 سال گذشته آموزش دیده و تجهیز شده آمریکا بود، با اونها توافق بکنن که از آقای جنرال حسنی مبارک دست بکشن، چون خودش خلبان نیروی هوایی بود، اون رو بذارن بره و اون بقیه مواظب باشن دست کم برای دو تا مسئله مهم حواسشون جمع باشه. یکی صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل و یکی باز بودن کانال سوئز. مواظبت بکنن مسئله فلسطین در اونجا مسئله آخر نباشه. خب این حکایت بود. اما ما اونچه که در میدان تحریر دیدیم، نکته بسیار جالب اینجاست، نه فقط اون روزهایی که منجر به رفتن مبارک شد، بلکه همین تازگی ها در آخر روزهای سال 2011 که مردم جوان ها دوباره به میدان تحریر برگشتن و این بار در شعارشون بر علیه ارتش بود، ارتشی که پیشترها خیلی اونو مقدس میدونستن، به خاطر جنگ‌های گوناگون با اسرائیل خیلی سر میکردن به قول معروف لیلی به لالاشون بذارن، اما در مقابل اون ایستادن و کشته ها هم دادن. خب اینها همه بغض شگفتی به وجود آورد و همه از خودشون میپرسیدن چگونه، چرا سازمان های اطلاعاتی چنین برآوردی نکرده. خب من اسم اینو میذارم انقلاب بیرنگ. وقتی که بنغازی در لیبی تصرف شد، هیچ کس ادعا نمی کنه که نه جورج سوروس اونجا پول داده بود، نه جین شارک کسی را آورده بود تو مؤسسه آلبرت انیشتین آموزش داده بود، نه انجیو های آمریکای اروپایی به اونجا رفته بودن، هیچ کدوم از اینا نبود. و یا وقتی که تظاهرات در خیابون های منامه بحرین را افتاد، در صنعا اون تظاهرات عظیم چند صد هزار نفری را افتاد، همه اینها دقیقا حرکت های خودجوش از درون مردم بود.
بله.
اما به مرور زمان حرکت ها و شکل و شمایل عوض شد. من به تنگ میگم که مثلا لیبی رو که با تصرف بنغازی میتونست احتمال داشت که بره یک انقلاب کاملا خالص خودجوش بشه، اونجا رو به تنگ میگم امپایر و غرب قلمرو گرفت دستش و شروع کرد به زنگ زدن.
بله،
یعنی که پیمان ناتو رو اونجا دیدیم که قرار بوده و طبق مصوبه شورای امنیت تنها فضای کشور رو از پرواز ممنوع کنه و جلوی، یعنی به این ترتیب اجازه نده که قذافی بتونه به شرق لیبی که خیلی فاصله با ترابلس بره اونجا برسه، عملا وارد جنگ شد و عملا در اونجا اسلحه داد. گرچه آمریکا به خاطر درگیری در عراق و افغانستان این امکان رو نداشت، نه امکان مالی بودجه‌ای و نه امکان نیروی انسانی، ولی و به قول اوباما که گفت من قول میدم پوتین هیچ سربازی به خاک آمریکا به خاک لیبی نخواهد رسید، که واقعا هم همینطور بود، ولی به قول یکی از تحلیلگران آمریکایی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت بله پوتین به زمین نخورد، ولی کفش معمولی آمریکایی خیلی اونجا به زمین لیبی خورد. ولی بیش از اینها این فرانسه و انگلیس در اونجا حضور پیدا کردن، قطر هواپیماهاشو در اختیار گذاشت و نیروی نظامی اسلحه و آموزشگاه و کلاس گذاشتن و در نتیجه تونستن بالاخره سرت رو بگیرن، قذافی رو دست آخر دستگیر بکنن و به اون شکلی که دیدیم بکشن.